بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
منابع اسرائیلی میگویند رهبر کشته شده ی حماس قاچاقچی اسلحه بین ایران و غزه بوده است. پلیس هایتی 10 آمریکایی را که قصد داشتند کودکان این کشور را خارج کنند بازداشت کرده است. حامد کرزی از طالبان خواست اسلحه خود را زمین بگذارد. ساعت 19 درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه یک شنبه 11 بهمن 1388 خورشیدی برابر با 31 ژانویه سال 2010 میلادی. فردا دوشنبه هوای تهران، شهرهای شمالی و شمال باختری کشور صاف، گاه نیمه ابری، هوای شهرهای باختری ابری همراه با برف و باران، هوای شهرهای استان خوزستان بارانی و استانهای مرکزی، جنوبی و جنوب خاوری کشور صاف با ابرهای پراکنده پیش بینی می شود. دمای هوای تهران بین 1 تا 10 درجه سلسیوس بالای صفر خواهد بود. از جمعه آینده یک جبهه هوای سرد کشور را فرا خواهد گرفت. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و برنامه صدای دیگر تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را از همکارم محمد زرقامی می‌شنویم. با سلام به شما.
سلام به شما آقای حسینی و سلام به شنوندگان رادیو فردا. منابع امنیتی اسرائیل میگویند محمود عبدالرؤوف المبهوه از رهبران نظامی حماس که روز 30 دی ماه در دبی به قتل رسید، نقش کلیدی در قاچاق اسلحه میان جمهوری اسلامی ایران و غزه داشته است. مقامات امارات متحده عربی که در جریان پرونده این قتل هستند گفتند که به نظر میرسد قاتلان حرفه‌ای با گذرنامه‌های اروپایی اقدام به کشتن آقای مبهوه کردند. آقای مبهوه که حماس قتل او را به سازمان جاسوسی اسرائیل موساد نسبت می‌داد، در هتل محل اقامتش در دبی به قتل رسید. دولت اسرائیل تاکنون رسما نسبت به این موضوع واکنش نشان نداده است، اما بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، یک منبع امنیتی اسرائیلی بدون اظهار نظر در مورد اتهام دست داشتن تل‌آویو در قتل این مقام حماس گفته است که محمود عبدالرؤوف المبهوه یک عنصر کلیدی در قاچاق راکت و دیگر تجهیزات نظامی از جمهوری اسلامی ایران به نوار غزه بوده است. اسرائیل همواره جمهوری اسلامی ایران را به پشتیبانی نظامی از حماس متهم کرده است، اما مقام‌های ایرانی با رد این ادعا گفتند که حمایت تهران از جنبش حماس معنوی و دیپلماتیک است. گزارش‌ها حاکی از آن است که پلیس مرزی هایتی 10 آمریکایی را که قصد خارج کردن غیرقانونی 33 کودک را از این کشور داشتند بازداشت کرده است. این افراد که عضو یک گروه خیریه در ایالت آیداهو هستند اعلام کردند که فکر نمی کردند کار اشتباهی می کنند و تنها می خواستند به این کودکان زلزله زده کمک کنند. این 10 تن در ناحیه مرزی مالپاسه بین هایتی و جمهوری دومینیکن بازداشت شدند. در افغانستان حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور از ستیز جویان طالبان خواست تا اسلحه های خود را زمین بگذارند و قوانین افغانستان را بپذیرند. حامد کرزی افزود دولت این کشور نهایت تلاش خود را می کند تا صلح و امنیت را به افغانستان بازگرداند. حامد کرزی که در جریان یک کنفرانس خبری سخن می گفت تأکید کرد که موضوع مصالحه شامل هیچ یک از افراد القاعده نمی شود و جای تروریست ها در افغانستان نیست. این سخنان حامد کرزی پس از آن بیان می شود که در جریان کنفرانس هفته گذشته در لندن او و همتایان غربیش توافق کردند تا طرحی را برای مصالحه با آنچه اعضای میانه روی طالبان می خوانند برقرار کنند. وبسایت جنبش راه سبز جرس گزارش داد 8 نفر از کسانی که روز جمعه در مراسم 40مین روز درگذشت آیت الله منتظری در قم شرکت داشتند همچنان در بازداشت به سر می برند. این گزارش می‌افزاید تا کنون هویت 3 تن از افراد بازداشتی مشخص شده است. این افراد علی اشرف فتحی، طلبه و نویسنده وبلاگ تورجان، محمد مهدی ربانی و مجتبی بیگی هستند. بیش از 600 نفر با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی مهین فهیمی، زهره تنکابونی و امید منتظری از خانواده‌های قربانیان اعدام‌های سال 1367 خورشیدی شدند. سازمان فدائیان خلق ایران شاخه اکثریت با انتشار اطلاعیه اظهارات معاون وزیر اطلاعات را درباره ارتباط گروه مادران صلح و جمعیت مادران عزادار با این سازمان رد کرد.
با سپاس از محمد زرقامی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. در برابر ادامه اعتراض‌ها به اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام‌ها دفاع می‌کند. فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران راه پیمایان روز 22 بهمن را تهدید کرد. فشار بر دانشجویان همچنان ادامه دارد و احکام زندان برای دو تن از آنها امروز صادر شد. گروهی به نام ارتش سایبری ایران سایت رادیو زمانه را هک کرد. گفتگو با سردبیر رادیو زمانه را در این مجله می شنوید. در اعتراض به اعدام‌های روز پنجشنبه در ایران، کنسرت‌های ارکستر سمفونیک تهران در شهرهای اروپایی با استقبال سردی روبرو شد. در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، مانند هر یک شنبه با برنامه صدای دیگر وعده داریم. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با دفاع از اجرای برخی احکام صادره در مورد کسانی که او آنها را از اعضای گروهک‌های محارب خواند گفته است که این افراد سلاح به دست گرفته و وابسته به گروهک‌های محارب و تروریست بوده و یا با مواد منفجره دستگیر شده بودند، در حالی که اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور اعتراض شدید برخی کشورها و نهادهای مدافع حقوق بشر را در پی داشته است. آقای لاریجانی اما از اجرای حکم این اعدام‌ها دفاع می‌کند. هانا کاویانی.
سخنان آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به فاصله چند روز پس از اجرای حکم اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی در نشست مسئولان قضایی بیان شد. آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی دو متهمی هستند که به رغم آنکه به گفته وکلایشان پیش از برگزاری انتخابات دستگیر شده بودند، در جریان محاکمه‌های انتخاباتی به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام آنها پنجشنبه گذشته توسط دستگاه قضایی ایران اجرا شد. اعدام این دو متهم با انتقادهای شدیدی در داخل و خارج ایران روبرو شد و از جمله جبهه مشارکت حزب عمده اصلاح طلب حامی میرحسین موسوی در نامه‌ای سرگشاده به صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی ایران خواستار پاسخگو بودن وی در این زمینه شد. با این حال رئیس قوه قضایی ایران با تاکید دوباره بر عزم دستگاه قضایی در برخورد با گروه‌های محارب گفته است که در تمام مراحل رسیدگی به پرونده این افراد قانون آیین دادرسی کیفری در مورد آنان دقیقاً اجرا و رعایت شده است. پیش از این نسرین ستوده وکیل آرش رحمانی در مصاحبه‌های مختلف تصریح کرده بود که برخلاف ادعای دادستانی موکلش در فروردین ماه امسال دو ماه پیش از انتخابات بازداشت شده بود. همچنین محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری نیز پیش از این گفته بود که محمد رضا علی زمانی نیز در اردیبهشت بازداشت شده بود و نه در رویدادهای پس از انتخابات. صادق لاریجانی در نشست روز یکشنبه مسئولان قضایی همچنین با اشاره به اینکه کسانی که با ایجاد توهم سامحه در برخورد با متهمین توقع تسریع در رسیدگی برخلاف قوانین را از دستگاه قضایی دارند گفته است ملاک دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی فقط قوانین موضوعه و شرع مقدس است. رئیس دستگاه قضایی ایران بدون اشاره مستقیم به این افراد گفته است که توقع بیش از اجرای قانون از دستگاه قضایی توقعی سیاسی و خلاف شرع و قانون است. این موضع صادق لاریجانی در حالی است که احمد جنتی عضو شورای نگهبان و از روحانیون حامی دولت ضمن تقدیر از مقامات قضایی به خاطر اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی خواستار برخورد شدیدتر قوه قضاییه شده بود. اجرای حکم اعدام آرش رحمانی پور علاوه بر بازتاب‌های داخلی مورد اعتراض شدید سازمان‌های حقوق بشری و همچنین اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار گرفت و کاخ سفید نیز در این زمینه گفت که این عمل نشانه تازه‌ای از سرکوب بی‌رحمانه مخالفان دولت ایران است. در جریان محاکمه‌های بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات، مسئولان قضایی اعلام کردند که علاوه بر آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی، سه متهم دیگر نیز به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. علاوه بر این، روز شنبه نیز در دادگاه 16 نفر از کسانی که به گفته مقامات قضایی در روز عاشورا بازداشت شدند، نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست 5 نفر را به محاربه متهم کرد که بر اساس کیفرخواست 2 نفر از آنها از وابستگان سازمان مجاهدین خلق هستند.
اعتراض‌های نهادهای حقوق بشری به اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور همچنان ادامه دارد، با اشاره به اینکه این دو نوجوان پیش از انتخابات 22 خرداد بازداشت شده بودند و صادق لاریجانی از این اعدام‌ها دفاع می‌کند. هانا کاویانی گزارش می‌داد. در پیوند با رخدادهای اخیر ایران، شمار زیادی از شما شنوندگان گرامی برای ما پیام فرستاده اید و نقطه نظرهای خودتون رو در این راستا بیان کرده اید. به اتفاق به چند پیام از میان پیام‌های شما گوش می‌کنیم.
میخواستم با آقای خامنه‌ای بگویم ما توی ایران چقدر پرونده قضایی داریم که به آنها هنوز که هنوز رسیدگی نمی‌شود، ولی از این طرف چطور شد که اینقدر سریع به قول خودشون به محارب رسیدگی کنند؟ آخه دلشون نمی‌سوزه به این آدمی که 20 سال عمر داره بره حکم اعدام بزنن براش؟
من میخواستم ببینم که این جوامع حقوق بشر برای این همه فوتی، اعدامی، این همه بمبارانایی که آمریکا تو افغانستان و پاکستان و بمبایی که تو عراق میذارن و بعد فلسطینیایی که اینجوری میکشنشون و از کرانه باختری رود اردن میرو باین اسرائیلی، چرا هیچ قانون نمیذاره؟ دو نفر که تو ایران اعدام میشن، کسی که تمام خیابونا رو از کجا تا کجا خاک کرده بودن، طبقات بالا چقدر آدما توش بودن، آتیش زده بودن، با جاش خیلی ناراحت میشن اعدام اینا. عجیب نیست؟ حقوق بشری که باید داره همه باشه، فقط داره یکی بخواسته یا برای منافع گاز و نفت خودشونه در دنیا زور میزنن.
من عرض تسلیت به خانواده محترم این دو شهید بزرگوار اعلام میکنم که همه جوانان آزاده ایران مثل جوانان شما هستن و شما هیچ وقت تنها نیستید. و از همینجا اعلام میکنم به این آخوندهای درباری که این چاهی رو که برای جوانان ایران در حال کندن هستید خودتون درش دفع خواهید شد. متشکرم.
میخواستم بگم آقای احمدی نژاد را با تمام دنیا عوض نمی کنیم چون اون انقلابی هست. این صدای مرا به همه مردم دنیا پخش کنید. ما انقلاب را دوست داریم. این را به همه دنیا بگید.
آفرین، اعدام کنید تا همه بدانند تا چه اندازه ظلم می کنید. با هر یک نفر اعدامی 250 نفر به مخالفانتان اضافه می شود.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
سرتیپ پاسدار حسین همدانی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، روز شنبه گفت اگر کسی در روز 22 بهمن اعتراض کند از مردم ایران نیست و عامل بیگانه است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی همچنین گفت ما نمایندگان مردم هستیم و افزود مردم در روز نهم دی اتمام حجت کردند و خواستار ختم قائله بودند. اشاره این فرمانده سپاه پاسداران به تظاهرات هواداران دولت بود که چند روز پس از تظاهرات گسترده مخالفان در شهرهای گوناگون ایران صورت گرفت. فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ با اعلام اینکه روز 22 بهمن روز اعتراض نیست گفت به هیچ عنوان اجازه داده نخواهد شد که چیزی به عنوان موج سبز خودی نشان بدهد. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در مورد سخنان سردار حسین همدانی به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌دهد.
در تاریخ سیاسی جهان فروپاشی سیاسی یک نظام سیاسی علائمی داره. یکی از این علامتها سرکوب مستمر مخالفینه، نه سرکوب هر ازگاهی بلکه سرکوب مستمر. تصمیم نظام سیاسی کنونی به سرکوب مستمر هر گونه تجمع مسالمت آمیزی و یا هر گونه صدای اعتراضی حتی به مسئله انتخابات یا به مسئله شکنجه و آزار و تجاوزها و غیره در زندان یا همه عملیات غیر قانونی حکومت، سرکوب همچین حرکتی از طرف یک نظام سیاسی علامتی از فروپاشی سیاسی. و این هشدار باشار را هم من همونطور تعبیر می کنم که این ترس و وحشت از فروپاشی نظام نه فقط در سطح سیاسیش هست بلکه در سطح قدرت هم هست و من فکر میکنم این دیگه بیشترین علامت ترس و وحشت یک نظامی است که تا دندان مسلح چندین صد هزار سپاه پاسداران و بسیج در حد میلیونی داره، بعد با یه حرکت اجتماعی که هیچ گونه قدرتی جز کلامش در خیابان نداره، هیچ گونه سلاحی در اختیار نداره، در افتادن با این حرکت تهدیدات این گونه به نظر من ضعف کامل حکومت نظامی رو نشون میده و اونها هم خودشون به این مسئله واقف هستند.
در صحبت‌های فرمانده سپاه محمد رسول رضای تهران بزرگ چند بار صحبت از مردم شده، یعنی اینکه مردم اجازه خودشون نخواهند داد کسی در میان اونها بخواد دست به تظاهرات بزنه. این اظهار نظرهای مشابه از سوی برخی دیگر از فرماندهان نظامی یا هواداران محمود احمدی نژاد هم در گذشته عنوان شده. شما فکر میکنید که این صحبت‌ها نشون از چه چیزی داره؟
این صحبت‌ها یک نشان از بی‌لیاقتی سیاسی یک نظام داره که در یه همچین شرایطی که برای او شرایط فروریزی سیاسی است، به نوعی مردم رو دعوت به جنگ داخلی میان مردم میکنه. به این معنا که حکومت میخواد طرفداران خودش رو یا طرفداران خریداری شده خودش رو از شهرها و دهات با اتوبوس و اتومبیل با قطار به شهرهای بزرگ به مکانهای بزرگ تظاهرات بیاره. به احتمال همه اینها در همون حوالی میدان آزادی در تهران لااقل جمع خواهد شد که به طور سنتی اونجا محل تظاهرات روز 22 بهمن بوده. دعوت این که مردم اجازه نخواهند داد معنیش این است که ما یه عده‌ای رو فرستادیم که به محض اینکه صدای شما در بیاد همون در محل شما رو بزنند. فکر میکنم حکومت مایل هست مردم رو دعوت به خشونت بکنه، مردم با خشونت در خیابان حضور پیدا بکنند و به همین دلیل هم دلیل کافی، بهانه کافی رو برای کشت و کشتاری که در نظر داره به راه بندازه. فکر میکنم این جنبش مدنی ایران بسیار باید مواظب باشه به تله‌ای که اینها براش در نظر گرفتن نیفته، نوع اعتراض و حضورش رو در خیابان‌ها طوری ترتیب بده که با کمترین هزینه بتونه بیشترین تأثیر رو داشته باشه.
مهران براتی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در گفتگو با رادیو فردا درباره تهدیدهای مقام‌های امنیتی در نزدیکی راهپیمایی‌های 22 بهمن به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. در ادامه محاکمه و صدور احکام سنگین بازداشتی‌های ماه‌های اخیر، سهیل محمدی و علی پرویز، دو دانشجوی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، به ترتیب به 4 و 3 سال زندان تعزیری محکوم شدند. همچنین 12 دانشجوی دیگر این دانشگاه در زندان به سر می برند. از سوی دیگر برای 10 تن از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور از جمله دانشگاه عراق و اصفهان هم احکام منع از تحصیل صادر شده است. مانیا منصور.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، پایگاه خبری تحلیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی‌تکنیک تهران، سهیل محمدی دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر که در روز 13 آبان در منزلش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده، در دادگاه اولیه به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده است. اتهام او اقدام علیه امنیت ملی، شرکت در تجمعات و توهین به مقام ریاست جمهوری عنوان شده است. علی پرویز دیگر دانشجوی این دانشگاه نیز به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده. این دو پس از اعتراض دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر به حضور و سخنرانی محمد حسین صفار هرندی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت نهم دستگیر شدند و از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر می‌برند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، 12 دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر هم‌اکنون زندانی هستند. از دیگر دانشجویانی که در روزهای اخیر با حکم سنگین زندان‌های طولانی مدت مواجه شدند، می‌توان به مجید توکلی، سلمان سیما، مجید دوری، ضیاء نبوی و ناصح فریدی اشاره کرد. اما آیا احکام صادره برای فعالان دانشجویی بر اساس مدارک مستدل و ضوابط حقوقی بوده است؟ محمد اولیایی فرد که وکالت تعدادی از دانشجویان بازداشتی از جمله سلمان سیما و ناصح فریدی را بر عهده داشته است، میگوید در صفحه اول اکثر این پرونده ها جرمی دیده نمی شود.
اکثر موکلین هم در برگ اول پروندهشون هیچ دلیلی برای بازداشتشون وجود نداره که این برخلاف ماده 113 آیین دادرسی کیفری است که بازداشت یا جلب رو حائز شرایط دلیل میدونه، اونم دلیلی که بازپرس یا دادیار قبول بکنه، ولی هیچ کدوم از اینها دلیلی نداشتن. متاسفانه دلیل رو پس از بازداشت اینا به دست میارن، یعنی بر اساس فشار روحی، روانی و یا فیزیکی که به وجود میارن باعث میشن که موکلین به گناه ناکرده‌ای اعتراف بکنه و این رو میکنن دلیل و کیفرخواست میکنن و احکام سنگین.
از سوی دیگر در کمیته‌های انضباطی برخی از دانشگاه‌های ایران احکام منع از تحصیل برای گروهی از فعالان دانشجویی صادر شده است. به نوشته خبرنامه امیرکبیر، 5 تن از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه سراسری عراق در مجموع به 8 ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شدند. آنطور که خبرنامه امیرکبیر می‌نویسد، همچنین در پی احضار بیش از 70 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان بعد از تجمعات 16 آذر برای بیش از 20 دانشجو این دانشگاه احکام سنگین محرومیت از تحصیل صادر شده است. 20 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز با احکام محرومیت از تحصیل مواجه شدند. به گزارش سایت جرس، نزدیک به اصلاح طلبان، مهدی گورو، عضو شورای دفاع از حق تحصیل که بیش از 2 ماه است در زندان اوین به سر میبرد، به علت ابتلا به عفونت روده وضعیت جسمانی خوبی ندارد و حال او رو به وخامت است. رشید اسماعیلی، فعال دانشجوی دانشگاه علامه و عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان نیز که بیمار است، در وضعیت نامساعدی در زندان اصفهان به سر می‌برد. شیوا نظرآهاری، پیمان عارف و سعید جلالی فر از دیگر فعالان دانشجویی هستند که در زندانند. علیرضا فیروزی و سورنا هاشمی نیز 2 دانشجوی دانشگاه زنجان هستند که در حدود 1 ماه است در راه تبریز ناپدید شدند و به گزارش خبرنامه امیرکبیر نام آنها در هیچ نهاد امنیتی موجود نیست و این باعث نگرانی خانواده‌های آنها شده است. به گزارش سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، هم‌اکنون بیش از 200 دانشجو در شهرهای مختلف ایران در زندان به سر می‌برند و صدها دانشجو با احکام محرومیت از تحصیل، محرومیت از تحصیلات دانشگاهی مانند خوابگاه و وام تحصیلی روبرو هستند. در پی نارامی‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، میان مخالفین دولت و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تعداد زیادی از چهره‌های مطرح اصلاح طلب، فعالین سیاسی، مدنی، دانشجویی، زنان و روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان بازداشت شده و برای برخی از آنان احکام سنگینی مانند زندان‌های بلند مدت صادر شده است.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
یکی از معاونان سازمان بسیج مستضعفان با اشاره به اینکه این سازمان متولی مقابله با جنگ نرم است، از برنامه‌های خود برای تسخیر فضای مجازی در سال آینده خبر داده است. این خبر به گونه ای تهدیدی علیه وبسایت‌های گوناگون تصور می‌شود، به ویژه که در فردای انتشار چنین خبری وبسایت اینترنتی رادیو زمانه در هلند از جمعه شب از کار افتاد. بر روی صفحه نخست این وبسایت نوشته شده که این کار توسط ارتش سایبری ایرانی انجام شده است. آزاده اسدی از رادیو فردا ضمن بیان جزئیاتی درباره چند و چون این ماجرا با سردبیر رادیو زمانه نیز گفتگو کرده است.
گروهی که خود را ارتش سایبری ایران نامیده و در ماه‌های گذشته به سایت‌هایی مثل توییتر و موتور جستجوی چینی بایدو حمله کرده بود، بعد از حمله به سایت خبری موج کمپ یا موج سبز آزادی، این بار سایت فارسی دیگر یعنی رادیو زمانه را از دسترس خارج کرده است. آنها صفحه اول این سایت و تمام صفحات داخلی آن را با صفحه‌ای که نام این گروه به همراه توضیح کوتاه درباره این حمله در آن دیده می‌شود، تعویض کردند. جمله‌ای به عنوان هشدار ارتش سایبری ایران روی صفحه اول سایت منتشر شده که وطن فروشان را در دامان اربابان آنها هم راحت نمی‌گذارند. فرید حائری‌نژاد، سردبیر رادیو زمانه در هلند، در این مورد به رادیو فردا می‌گوید:
این یک حمله گسترده علیه زمانه بود. کنترل سرور رو به دست گرفتن ابتدا، دومین‌های ما رو تصرف کردن بعد. ولی ما هنوز ظاهرا نمیتونیم با قاطعیت بگیم که این مورد بوده یا مورد دیگه‌ای بود. ما تقریبا در دست گرفتیم، فقط دومین آخرمون رو داریم میگیریم که اونم تو پروسه هستش. به زودی ما آنلاین خواهیم شد کامل.
گفته می شود ارتش سایبری ایران وابسته به حکومت ایران و بخش های تابعه سپاه پاسداران است، هرچند انتساب آن به هیچ یک از ارکان حکومتی جمهوری اسلامی رسما تایید یا تکذیب نشده است. اختر قاسمی، یکی از خبرنگاران رادیو زمانه، در مورد تجربه صحبت یا چت اینترنتیش می گوید که به صورت اتفاقی انجام داده با هکری که خودش را مسئول از کار انداختن سایت رادیو زمانه معرفی کرده.
یکی از همکارام که مدت‌ها آنلاین نبود و ندیده بودمش، یک دفعه دیدم که آنلاینه. بعد از یه مقدار صحبت‌های معمولی و اینا پرسیدم ازش که سایت چطوره، کی این سایت درست میشه. گفت دوستت نیستم و من اون هکری هستم که سایت رو هک کردم. و وقتی به ایمیل نگاه کردم دیدم بله، ایمیل خصوصیش نیست، ایمیل همکارم، بلکه ایمیلی هست که با @radiozamane هست. که سریع با بچه‌ها در رادیو تماس گرفتم، همکارم توی رادیو بود و بعد تایید کرد که نه من نبودم و متوجه شدیم که دقیقا همون هکر بوده. بهش گفتم هدفت از این کار چیه؟ میخوای چی رو ثابت کنی؟ گفت اولا من یک نفرم و به نام ارتش سایبری کار میکنم و شماها همتون معلومه که برای بیگانه کار میکنید و شما در جهت منافع مردم کار نمیکنید و برای همین ما هم میخوایم که شما رو نابود کنیم. حتی یک گام کوچیکم خودش یک گام. و منم اسم زمانه را الان بار دوم دارم میشنوم و به من ماموریت داده میشه، من ماموریتم انجام میدم و برای من فرقی نداره که چی. و من حتی اگه از زمان شاه هم بود از اون رژیم دفاع میکردم، برای که خواهان انقلاب نیستم، نمیخوام مملکتم ریست بشه. زمان شاه ریست شد مملکت من.
به دنبال گسترش اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه در ایران، مقام های جمهوری اسلامی ایران معترضان و برخی کشورهای خارجی را به تلاش برای براندازی نظام از طریق جنگ نرم متهم کردند. در میان معاون سازمان بسیج مستضعفین در تشریح برنامه‌های این سازمان در فضای مجازی و اینترنت گفته است روند تولید سوژه و محتوا در بسیج در حال پیگیری است و تلاش برای مهیا کردن زمینه حضور جدی حامیان انقلاب در محیط مجازی از سوی سازمان بسیج آغاز شده است.
گزارش آزاده اسدی را می‌شنیدید درباره هک شدن وبسایت رادیو زمانه در هلند. تور یا گشت اروپایی ارکستر سمفونیک تهران با اجرای قطعاتی از آهنگسازان ایرانی و آلمانی شامگاه یکشنبه در شهر ژنو پایان می‌گیرد. به خاطر اقدام‌های خشونت‌آمیز و دو اعدام اخیر در ایران، 4 کنسرت اخیر این ارکستر به ویژه در شهر روتردام هلند با اعتراض‌ها و درگیری‌های هم روبرو بوده است. شهرام میریان.
سمفونی صلح و امید ساخته مجید انتظامی در بهمن ماه سال گذشته با عنوان سمفونی انقلاب در تهران اجرا شد. این اثر موسیقایی در حالی در سالن‌ها و تالارهای مجلل اروپایی اجرا می‌شود که ایران همچنان درگیر پیامدهای ناشی از انتخابات بحث‌انگیز دهمین دوره ریاست جمهوری است. ارکستر پرپیشینه سمفونیک تهران علاوه بر قطعاتی از مجید انتظامی، 2 قطعه از حشمت سنجری و یوهانس برامز آهنگساز معروف آلمانی را هم در گشت هنری اروپایی خود اجرا می کند. پخش بلیط های رایگان این کنسرت از سوی سفارت های جمهوری اسلامی ایران در اروپا با اعتراض مخالفان هم روبرو شده. اجرای 4 کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در شهر روتردام هلند به ویژه شاهد درگیری هایی در داخل سالن هم بوده است. بر پایه تصاویر ویدیویی که از اجرای این کنسرت در سایت ها پخش شده، پیش از آن که ارکستر سمفونیک تهران برنامه خود را آغاز کند، یک معترض در حالی که نوشته ای با حرف وی انگلیسی بر بالای سر خود نگاه داشته، بر گوشه سمت چپ صحنه و در کنار هنرمندان دیده می شود. معاوضان تالار در این لحظه او را از صحنه به پایین هدایت می کنند و سپس تماشاگران معترض که با شال ها و علائم سبز در سالن حضور دارند شروع به خواندن ترانه یار دبستانی من می کنند. پس از خواندن ترانه یار دبستانی من، تماشاگران همچنان به اعتراضهای خود در سالن شهر روتردام هلند ادامه می‌دهند و در این هنگام یک فرد که گفته می‌شود از اعضای سفارت ایران در هلند است، به سوی تماشاگران معترض حمله می‌کند و محافظان سالن بلافاصله وارد عمل شده و مانع درگیری می‌شوند. اعتراض‌ها و ناآرامی‌های حاکم بر کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در شهر روتردام هلند سرانجام با دادن شعارهایی علیه جمهوری اسلامی پایان می‌گیرد. دیگر کنسرت‌های ارکستر سمفونیک تهران در شهرهای بروکسل و روم هم با حرکت‌های اعتراضی مخالفان جمهوری اسلامی ایران روبرو بود است. در فراخوان‌هایی که از سوی معترضان و مخالفان در اروپا انتشار یافته، ضمن اشاره به موج دستگیری‌ها و اعدام‌ها در ایران، اوضاع حاکم بر موسیقی ایران در 31 سال اخیر هم به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و آمده است، در حالی که صدای خوانندگان زن و پخش تصویر سازهای ایرانی از شبکه‌های تلویزیونی ایران همچنان ممنوع است. برپایی کنسرت‌های ارکستر سمفونیک تهران نه در شهرهای ایران بلکه در اروپا و آن هم در آستانه 31 سال انقلاب اسلامی ایران چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه مجله شامگاهی امشب، مانند هر یک شنبه با برنامه صدای دیگر وعده داریم که این هفته به راهبردهای اخیر جنبش زنان در ایران می‌پردازد. اما پیش از آن گزیده مهمترین خبرها را از همکارم محمد رضا کاظمی می‌شنویم. با سلام به شما.
سلام و شب خیر. منابع امنیتی اسرائیل می‌گویند محمود عبدالرؤوف مبهوح از رهبران نظامی حماس که روز 30 دی ماه در دبی به قتل رسید، نقش کلیدی در قاچاق اسلحه میان ایران و غزه داشته است. مقامات امارات متحده عربی که در جریان پرونده این قتل هستند گفتند که به نظر می‌رسد قاتلان حرفه‌ای با گذرنامه‌های اروپایی اقدام به کشتن آقای مبهوح کردند. آقای مبهوح که حماس قتل وی را به سازمان جاسوسی اسرائیل نسبت می‌دهد، در هتل محل اقامتش در دبی به قتل رسید. گزارش حاکی است که پلیس مرزی هایتی 10 آمریکایی را که قصد خارج کردن 33 کودک را به صورت غیرقانونی از این کشور داشتند، بازداشت کرده است. این افراد که عضو یک گروه خیریه در ایالت آیداهو هستند، اعلام کردند که فکر نمی‌کردند کار اشتباهی می‌کنند و تنها می‌خواستند به این کودکان زلزله زده کمک کنند. این 10 تن در ناحیه مرزی مالپاسه بین هایتی و جمهوری دومینیکن بازداشت شدند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از ستیزه جویان طالبان خواست تا اسلحه های خود را زمین بگذارند و قوانین افغانستان را بپذیرند. آقای کرزی افزود دولت این کشور نهایت تلاش خود را می کند تا صلح و امنیت را به افغانستان بازگرداند. حامد کرزی که در جریان یک کنفرانس خبری سخن می گفت تاکید کرد موضوع مصالحه شامل هیچ یک از افراد القاعده نمی شود و جای تروریست ها در افغانستان نیست. وبسایت جنبش راه سبز جرس گزارش داد 8 نفر از کسانی که روز جمعه در مراسم 40 روز درگذشت آیت الله منتظری در قم شرکت داشتند همچنان در بازداشت به سر میبرند. بنابر اعلام جرس، در جریان مراسم روز جمعه 40 نفر از عزاداران بازداشت شده بودند که پس از 24 ساعت همگی آنها به جز این 8 نفر آزاد شدند. بیش از 600 نفر با امضای بیانیه‌ای با اشاره به بازداشت‌های خانواده‌های قربانیان اعدام‌های سال 67 خواهان آزادی آنها شدند. در این بیانیه آمده است که مهین فهیمی از مادران صلح که همسرش حمید منتظری در میان اعدامی‌های سال 67 بوده، از تاریخ 6 دی ماه در بازداشت به سر می‌برد. فرزند وی امید منتظری، دانشجوی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی که در بخش فرهنگ و هنر فعال بوده، نیز روز بعد با مراجعه به اداره پیگیری اطلاعات بازداشت می‌شود. همچنین زهره تونکابونی، یکی دیگر از بازماندگان دهه 60 و از مادران صلح، نیز در منزل شخصی خود و علی‌رغم بیماری در روزهای ابتدایی دیماه بازداشت شده است. و سازمان فدایان خلق ایران شاخه اکثریت با انتشار اطلاعیه‌ای اظهارات معاون وزیر اطلاعات را درباره ارتباط گروه مادران صلح و جمعیت مادران عزادار با این سازمان را رد کرد. معاون وزیر اطلاعات روز 27 دی ماه پس از نام بردن از شریک‌های فدایی اکثریت و اقلیت و کسانی که آنها را او هواداران چپ‌های نو می‌نامید، گفت که آنها تحت عناوینی چون مادران صلح و مادران عزادار در مراسم عاشورا شرکت کرده بودند.
با سپاس از محمد رضا کاظمی. که تا 25 دقیقه دیگر با مهمترین خبرها با شما همراه خواهد بود. در اینجا بی هیچ درنگی برنامه صدای دیگر تقدیمتان می شود که رویا کریمی تهیه و اجرا کرده است.
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که این بار به بازخوانی اهداف و استراتژی‌های جنبش زنان در ایران اختصاص دارد. هرچند تلاش‌های فعالان مسائل زنان در ایران پیش از دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد، اما بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی در ایران معتقدند در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود که این جنبش شکل واقعی خود را پیدا کرد. جنبش زنان در ایران در سالهای اخیر توان خود را در عرصه‌های گوناگونی سنجید و تلاشگران این جنبش با فعالیت در کمپین‌های مختلف چون کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، علاوه بر توانمندسازی زنان، خود نیز بر توان تشکیلاتی و هدفمند خود افزودند. به گونه‌ای که اکثر کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند که بخش عمده‌ای از اعتراضاتی که در قالب جنبش سبز ایران در ماه‌های اخیر رخ داده به دلیل آماده‌سازی اجتماعی سیاسی زنان و آگاهی آنان بر حقوق از دست رفته‌شان بوده است. در این میان گذشته بیش از 7 ماه از آغاز اعتراضات مدنی به نتایج اعلام شده انتخابات و سرکوبی معترضان از سوی جمهوری اسلامی سبب شده است تا تعداد زیادی از سردمداران این جنبش ایران را ترک کنند. در همین حال گروه‌هایی چون مادران عزادار و کمپین حمایت از فعالان جنبش زنان تلاش می‌کنند تا به خواسته‌های از پیش تعیین شده خود دست یابند. در گفتگو با دکتر نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان در کالیفرنیا، ابتدا از این پرسیدم اصولاً معنای جنبش زنان به عنوان یک حرکت اجتماعی چیست؟
ما در تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران موارد بسیاری داریم در مورد زنان در جنبش‌های اجتماعی، زنان در جنبش‌های سیاسی. مثلا زنان در جنبش تنباکو، زنان در جنبش مشروطیت، زنان در جنبش ملی کردن نفت، جنبش های ضد استعماری، ضد دیکتاتوری در انقلاب 1979 یا 1357. همینا در واقع جزی از مشارکت زنان و شرکت زنان در جنبش های اجتماعی. اما از یک طرف ما یه جنبش زنان داریم. جنبش زنان برخلاف شرکت زنان در جنبش‌های اجتماعی، جنبش سیاسی به مفهوم حزبی و ایدئولوژیک نیست، بلکه یک جنبش مدنی هست حول خواسته‌های خاص زنان به خاطر جنسیتشون، به خاطر تبعیضی که در جامعه یا خشونتی که در جامعه یا سلطه مرد سالارانهی که در جامعه و در طی تاریخ به خاطر زن بودنشون به اونها شده و حالا میخوان این ستم و این خشونت و این تبعیضها رو از بین ببرند. این جنبشی که معطوف به این اهداف خاص هست به معنی جنبش زنان، به معنی دقیق کلمه جنبش زنان هست که جزی از جنبش های مدرن و در واقع خیلی معاصر و اونیه که در جامعه شناسی ما بهش میگیم جنبش های نوین اجتماعی. جنبش های نوین اجتماعی که یکی از مهمترینشون به خصوص در قرن 20 جنبش زنان هست، معمولا فراتبقاتی هستن یا بهشون میگن پست ماتریالیست، یعنی ماورای خواسته های مادی هستن، نه که خواسته مادی نداشته باشن ولی ما برای خواسته مادی و طبقاتیه که معمولاً مثلا جنبش کارگری یا جنبش های سیاسی داشته. بیشتر خواسته ها فرهنگی، قانونی، حقوقی و هویتیه. عمدتاً هم طبقه متوسطه که پیشرو این جنبش ها هست.
یکی از مهمترین ویژگی های جنبش های اجتماعی فراگیری آنهاست. با آن معنا که این جنبش ها نه برای خواسته ویژه، برای افرادی ویژه که برای خواسته های همگانی تلاش می کنند. دکتر نیره توحیدی در این مورد می گوید
مثلا اگر خشونت علیه زنان رفع بشه، تبعیضات قانونی علیه زنان رفع بشه، اگرچه پیش گام این مبارزه هم زنان طبقه متوسط شهری تحصیل کرده باشن، اما نتیجه مثبت این شامل حال زن کارگر، زن روستایی، زن طبقه بالا، زن دولتی همه خواهد شد. برای همینه که میگیم خصلت فراطبقاتی داره. معمولا جنبش نوین زنان، جنبش مدنی زنان دورنمای فمینیستی داره، یعنی میخواد به یک جامعه آرمانی برسه که در اون هیچ نوع سلسله مراتب جنسیتی و ستم جنسیتی وجود نداشته باشه. منطقه عمدتاً حرکتش حرکت حق خواهانه و مدنی هست، که البته این به این معنا نیست که این حرکت اصلا سیاسی نیست، چون به هر حال مجبوره که دولت رو که یک نهاد اصلی نگهدارنده یک نظام پدرسالار هست خطاب قرار بده، به چالش بکشه. در نتیجه بود قوی سیاسی هم داره این جنبش، اما غیر حزبیه، غیر خطیه، یعنی فراتر از این دولت و آن دولت حرکت میکنه. براش این مهم نیست که مثلا لزوماً آقای فلان در قدرت یا آقای بهمان. براش مهمه که سیاست هایی که اعمال میشه آیا به طرف تساوی جویی و رفع تبعیض از زنان حرکت میکنه این سیاست ها، یا برعکس تبعیض و خشونت علیه زنان رو تشدید میکنه. یعنی اگر مثلا جنبش زنان امروز اینقدر علیه دولت آقای احمدی نژاد برخواسته و مبارزه میکنه، این نیست که با شخص آقای احمدی نژاد مسئله داره، به این دلیله که در دوره دولت آقای احمدی نژاد میزان تبعیض، فشار و خشونت علیه زنان خیلی بیشتر هم شد و قوانینی هم که طرح شد خیلی تبعیضگراتر، جنسیتگراتر و عقب مانده تر و حتی عقب گراتر از قوانین قبلی بود. مثلا لایحه‌ای که اسمشو گذاشته بودن لایحه حمایت از خانواده، که در واقع چند زنی و چند همسری و صیغه رو میخواست تسهیل کنه، ترویج کنه و تشویق کنه.
دکتر نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه کالیفرنیا، معتقد است سیستم ساختاری جنبش زنان مهمترین افتراق این جنبش با سایر جنبش‌های اجتماعی است. خصائل سازماندهی و عملکرد این جنبش است که این جنبش را از جنبش‌های سیاسی مشخصاً جدا می‌کند. دکتر نیره توحیدی توضیح می‌دهد
این جنبش سعی می‌کنه مناسبات درون جنبش غیر سلسله مراتبی و مناسبات دموکراتیک باشه، مناسبات افقی باشه، تعاملی باشه و بر مبنای یک مرکزیت آمرانه و سلسله مراتبی نباشه. و ضمناً معمولاً جنبش‌های نوین اجتماعی و به خصوص یکی از مهمتریناشون یعنی جنبش زنان، جنبشیه که سازماندهیش چند مرکزیه، چند کانونیه، چند رهبریه، یعنی یک مرکز و یک رهبر نداره، بهش میگیم پالی سنتریکه، یعنی چندین مرکز داره که اینا با هم گاهی حتی رقابت سالم دارن، یعنی با هم همکاری میکنن، ائتلاف تشکیل میدن. منتها گرایش های میتونه گرایش های سیاسی یا در تاکتیکاشون، استراتژیهاشون با هم متفاوت باشن، یا از گرایش‌های فرهنگی یا قومی متفاوت برخواسته باشن، یا حتی گرایش‌های ایدئولوژیک و نظری متفاوتی داشته باشن، ولی بر سر خواسته‌های زنان با همدیگه ائتلاف تشکیل میدن، با همدیگه همکاری میکنن در عین رقابت‌های سیاسی اجتماعی.
جنبش زنان در ایران نه تشکیلات ثبت شده ای دارد و نه هویت حقوقی مشخصی. با این حال سرکوب فعالان حقوق زنان در ایران تا آنجا گسترده شده است که حتی عضویت در کمپین هایی که در این جنبش شکل می گیرد نیز جرم شناخته می شود و اعضای کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز با اتهام عضویت در کمپین بازداشت می شود. چگونه می تواند چنین جنبشی با چنین گستردگی سرکوبی بدون رهبری و هسته مرکزی شکل گیرد؟ دکتر نیره توحیدی توضیح می دهد.
این جنبش معمولا در اصطلاح جامعه شناختی میگیم سگمنتری، یعنی چند شاخه‌ایه. مخصوصا در حکومت های سرکوبگر مجبوره که از هسته ها و گروه های مستقل و خودبنیاد درست شده باشه که نتونه حاکمیت به راحتی اینا رو سرکوب کنه و کل جنبش رو از بین ببره. و این ارتباط پیدا میکنه به یه خصلت دیگه که اونم باز در جامعه شناسی بهش میگیم رتیکیولت، یعنی شبکه‌ای، سیال و انعطاف پذیر، به طوری که یک سازماندهی با عضوگیری مشخص، با پرداخت حق عضویت یا یک داشتن یک دفتر مشخص مثلا در یک ساختمان مشخص نیست معمولا، به خصوص باز در جوامع سرکوبگر، مثلا در جامعه مثل آمریکا که همین خصوصیات رو ما برای جنبش زنان میبینیم، ولی میدونیم که خیلی از این نهادهای جنبش زنان برای خودشون دفتر دارن، آدرس دارن، عضوگیری دارن، ثبت شدن، ولی متاسفانه در سیستم‌های سرکوبگر مثل حکومت ایران اجازه نمیدن که این جنبش‌های مدنی برای خودشون یه تشکیلات علنی ثبت شده مشخص با ساختمان و دفتر و هویت حقوقی باشن. در نتیجه اینا به صورت شبکه‌ای کار میکنن، از به خصوص ارتباط‌های غیر رسمی استفاده میکنن برای بسیج و برای حرکت‌های اجتماعیشون، و الان هم که امروز اینترنت خوشبختانه ایمیل و اینا تونسته به این ارتباطا کمک کنه. اما اجازه بدین من یه نکته رو اینجا اشاره کنم که به نظر من یه مقدار گیجی و بدفهمی در جنبش کنونی ما نسبت بهش وجود داره، و اونم مسئله رهبری و مسئله مناسبات افقی. بعضی دوستان تصور میکنن که اگر مناسبات دموکراتیک، افقی و تعاملی باشه، به این معناست که جنبش زنان نباید رهبری داشته باشه، که این به نظر من یه درک نادرست هست. هیچ جنبشی بدون رهبری نمیتونه باشه و بدون رهبری پیش نمیره، اهم از رهبری فکری، نظری، استراتژیک و هم رهبری عملی و تاکتیکی در حرکات مثلا روزمره یا در حرکت‌های ائتلافی و غیره. یعنی به هر حال یه سری فعالین و با افراد با تجربه، با اطلاعات بیشتر در همه جنبش‌ها از جمله جنبش زنان وجود دارن که اینا نقش رهبری رو بازی می‌کنن، نقش یه مقدار میشه گفت موتور حرکت، از ضمن راه نشون دادن. رهبری به معنی این که سازماندهی و اداره و مدیریت حرکت اجتماعی، یعنی شما چطور میتونید یه حرکت رو سازماندهی کنید و مدیریت نداشته باشه، این اصلا غیر واقع بینانه است. متعدد درک تاریخی منفی از رهبری در فرهنگ ما متاسفانه جا افتاده که دوستان فکر میکنن وقتی ما میگیم که جنبش باید مدیریت داشته باشه، رهبری داشته باشه، یاد اون مفهوم منفی آمرانه، اقتدار طلبانه، دیکتاتوری از رهبری بیفتن، به همین دلیل وحشت دارن که بپذیرن که جنبش دموکراتیک و مدنی زنان هم میتونه رهبری داشته باشه. منتها اولا این مدیریت معمولا انتخابیه و بهترین حالت اینه که انتخابی باشه، و دوم این که دوره‌ای و چرخشیه، یعنی یه عده خاصی به صورت صرفا کاریزماتیک و مرید و مرادی تمام عمرشون رهبر باقی نمیمونن، یا تمام عمرشون یه دی فقط از یه دی خاصی مدیریت نمیطلبن، بلکه یه دی مثلا مسئولیت رهبری یا مدیریت یه حرکت رو به عهده میگیرن، بعد یه مدتی ممکنه اونا کنار برن یه دی دیگه‌ای که حالا با توان بیشتر یا انرژی جدیدتر یا جوانتر هستن وارد عرصه میشن و مدیریت جنبش رو به عهده میگیرن. بنابراین این که ما هی ادعا کنیم ما رهبر نداریم یه مقدار حالت تعارف شعاری و غیر واقع بینانه داره. جنبش ما اتفاقا رهبر هم داره، منتها چندین رهبر داره، در چندین کانون داره مدیریت میشه، و خیلی هم چیز خوبیه. رهبر کسی که خیلی داره فداکاری میکنه، خیلی مسئولیت مهمی رو به عهده میگیره و باید هم جوابگو باشه، و چون باید جوابگو باشه و دائما در معرض پاسخگویی، انتقاد و سوال شدن هست، خیلی وظیفه سنگین و پر از فشار و استرس رو به عهده میگیره. در نتیجه واقعا از افرادی در جنبش رهبران که فداکاری بیشتری میکنن. به همین دلیل هم هست که بهتر این هست که این رهبری بچرخه تا این کار پر فشار و پر دغدغه و پر مسئولیت بر دوش فقط یه عده محدودی باقی نمونه، و به خصوص اگر در سیستم دیکتاتوری مثل ایران رهبری ضربه ببینه، دستگیر بشه، به زندان بیفته، جنبش از حرکت باز نمونه و مدیریت رو باز تولید بکنه و بلافاصله جای مدیر قبلی رو مدیر جدید یا رهبر جدید بگیره.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
این ویژگی جنبش‌های اجتماعی است که با هم شباهت‌های غیر قابل انکار داشته باشند. جنبش‌هایی که بدنه اصلی آن را مردم تشکیل می‌دهند. دکتر نیره توحیدی.
در مورد مسئله رهبری هم که تا حدی به تعریف از قدرت هم برمی‌گرده، باید باز تعریف بشه و یه نوع با یک تعریف جدید و درک جدید فمینیستی از رهبری ما به این مسئله نگاه کنیم، نه اینکه به طور کلی منکر داشتن رهبری جنبش بشیم. و اتفاقا من فکر میکنم همونطور که در زمینه سازماندهی و خصائل جنبش زنان، جنبش سبز تونسته آگاه یا ناخودآگاه از جنبش زنان ایده بگیره، تحت تأثیرش باشه و امروز جنبش عمومی دموکراسی خواهی در ایران که معروف به جنبش سبز شده، یه سری از خصلت‌های همین جنبش‌های نوین اجتماعی از جمله خصلت‌های جنبش زنان رو داره و یکی از در واقع از بازیکنان اصلی این جنبش هم زنان هستن، در مورد حتی رهبری هم یه مقدار حداقل تا به امروز خصلت جنبش عمومی دموکراسی خواهی ما، جنبش سبز ما هم فعلا اینه که شبکه‌ای، چند مرکزی، چند رهبری و رهبر حالت کسی رو نداره که همه باید کورکورانه دنبالش را بیفتن و هر چی گفت اجرا کنن، بلکه رهبر دائما داره نقد میشه، رهبرانی که هستن منظورمه، و دائما مورد سوال قرار میگیره، در این حال که مورد احترام هست و تلاش میشه یک رابطه تعاملی بین رهبران موجود و مردم باشه، کما اینکه ما میبینیم مثلا آقای موسوی، آقای کروبی دائما دارن از مردم فیدبک میگیرن، یعنی به اصطلاح نظر میگیرن، رهنمود میگیرن و یک رابطه تعاملی تا اینجا وجود داشته خوشبختانه، و امیدوارم این رابطه که در جنبش زنان هم هست در جنبش عمومی ادامه پیدا کنه.
سالهاست که کنفرانس‌های جهانی زنان محمل است تا زنان از نژادها، اقوام، ملیت‌ها، فرهنگ‌های مختلف از جهان سوم و دوم و اول با رنگ‌ها و تفاوت‌های هم آشنا شوند. آنها از پوشش و آرایش گرفته تا طرز رفتار و تلقی از زن بودن و فمینیسم، روش کار و مبارزه مسائل زنان و نگرانی‌ها و اولویت‌ها با شباهت‌ها و افتراق‌های جدی در میان خود روبرو هستند. همین نکات برای بسیاری از شرکت کنندگان در کنفرانس‌های جهانی تلنگری است تا در برداشت‌ها، تعاریف و روش کار خود بازنگری کنند. از سوی دیگر، مشاهده تشابهات و نقاط اشتراک در دردها و مشکلات و موانع سبب می‌شود که بیش از پیش و علی‌رغم تفاوت‌ها، احساس همبستگی بین‌المللی و تصوری از وجود یک جنبش جهانی زنان تقویت شود. از دکتر نیره توحیدی می‌پرسم آیا جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش زنان جنبش‌های فراگیر و بدون مرز هستند یا در مرزهای جغرافیایی خود محدود باقی می‌مانند؟
وقتی می‌گیم که جنبش سگمنتری چند شاخه‌ایه، منظور بعد جغرافیایی این مسئله هم هست، به خاطر اینکه خب ایران کشور وسیع و بزرگ و کشور چند قومی، چند زبانی، چند مذهبی، به قول بعضی ها حتی چند ملیتی هست که البته به نظر من بیشتر چند قومی بودن ایران هست. این باعث شده که حتی ما ببینیم که در نقاط مختلف ایران جنبش زنان هسته های خاص خودشون رو دارن، کانون های خاص خودشون رو دارن و در این حال هم سعی میکنن تعامل داشته باشن، رابطه شبکه‌ای داشته باشن با مرکز که داشت تهران باشه، ولی تلاش باید این باشه و تا حدی هم تا امروز بوده که جنبش زنان محدود به تهران نباشه، تهران مدار نباشه چنان که جنبش های دیگرمون بودن و به شهرستان ها، به نقاط دیگه، استان های دیگه توجه کافی نشده. جنبش زنان از اونجا که مسئله جنسیت در واقع تلاقی پیدا میکنه با مسئله قومیت، با مسئله طبقاتی، با مسئله نژادی و قومی و جنسیتی، گرایش‌های جنسی و غیره، جنبش زنان هم این خصلت رو داره. یعنی یک جنبش چند بعدیه که تمرکزش روی مسئله جنسیته. به همین دلیل هم اتفاقا این که مثلا زنان ما در کردستان چگونه میان مسئله زنان رو تلفیق میدن با مسئله قومی مردم کردستان و کردهای ایران، یا اینکه زنان در آذربایجان چگونه مسئله زنان رو تلفیق میدن با مسئله قومی در آذربایجان، خیلی مسئله حساس و ظریفیه که همون خصلت چند بخشی جنبش زنان رو نشون میده و اینکه چند بودی و مسائل مختلف رو سعی میکنه با همدیگه تلاقی بده برای اینکه زنان از اقوام مختلف، طبقات مختلف رو جذب کنه و مسائلشون رو ملحوظ بداره در خواسته هاش. این یک بودشه، یعنی بود ملی جنبش زنانه که بایستی که تلاقی این ابعاد به اصطلاح تبعیض، ابعاد ستم و ابعاد خشونت رو با همدیگه در نظر بگیره، چون فقط جنسیت نیست که عامل خشونت و تبعیض هست. مسئله تفاوت‌های طبقاتی، تفاوت‌های قومی، مذهبی و گرایشی و غیره هم هست.
جنبش زنان چطور؟ آیا جنبش زنان ایران جنبشی فراملیتی است؟ دکتر نیره توحیدی پاسخ می‌دهد.
به خصوص در مورد ایران این مسئله خیلی صادقه، چون به دلیل وجود حکومت بسیار تبعیض‌گرا و ایدئولوژیک، یک حکومت بسیار مذهبی و دینی، خیلی ها رو که با اون مذهب مسلط و به خصوص تعبیر مسلط از مذهب کنار نمیان، از جامعه حتی رانده. به همین دلیل ما میبینیم که ما امروز در تاریخ ایران شاهد میلیون ها مهاجر ایرانی هستیم. در نتیجه ما یک دایاسپورا، یک به اصطلاح نیروی وسیع و قوی مهاجر داریم که اینها طبعا در جنبش زنان شرکت دارن، به خصوص که دسترسی ایرانیان و به خصوص زنان فعال و حق‌خواه مقیم خارج از ایران، دسترسیشون به منابع اطلاعاتی، به ارتباطگیری‌های بین‌المللی و پیوند خوردن با جنبش‌های زنان در سایر کشورها و برقراری یک نوع شبکه فراملیتی خیلی بیشتر و وسیع‌تر هست. در نتیجه جنبش زنان که این اتفاق موضوع کتابیه که من الان دارم کار میکنم، در واقع جنبش زنان یه جنبش گلوکاله و از گلوکالم من منظورم اینه که هم گلوباله هم لوکاله، یعنی یک نوع رابطه عاملی و دو طرفه هست بین عوامل جهانی شده و فرامرزی و فراملیتی و عوامل بومی، محلی و ملی در داخل ایران، که این شاید در میزان این فراملی شدن جنبش در تاریخ ایران بی سابقه باشه. به همین دلیل من فکر میکنم که یک رابطه باز عملا هم شبکه‌ای الان میبینیم که وجود داره بین فعالین زنان در خارج از کشور و فعالین در داخل کشور. منتها باز باید در اینجا یادآور بشم که این به معنای این نیست که کانون مرکزی جنبش الان در خارج از کشور. بعضی دوستان فکر میکنن به خصوص بعد از سرکوبی‌های اخیر و اینکه یه عده از فعالان خیلی شناخته شده جنبش ما مجبور شدن کشور رو ترک کنن به خاطر امنیت جانیشون، حالا جنبش بیشتر مرکز ثقلش به خارج از کشور برگشته. من فکر میکنم این برداشت نادرست هست. همچنان مرکز ثقل جنبش حق‌خواهی زنان در داخل ایرانه.
Yeah.
محدودیت‌هایی که بر سر فعالیت اعضای کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز قرار گرفته است و با فشاری که با بازداشت‌ها و تهدیدات مکرر دامنگیر فعالان جنبش زنان می‌شود، اما این جنبش حرکت گاه بطئی و آرام و گاه تیز و درهم کوبنده خود را ادامه می‌دهد. هفته گذشته کمپین دفاع از فعالان جنبش زنان به دنبال دور دوم دستگیری فعالان جامعه مدنی و زنان اعلام وجود کرد. این کمپین با حمایت طیف‌های متنوعی از فعالان جنبش زنان در داخل و خارج کشور، صرف نظر از تعلق به گروه‌ها و طیف‌های فکری و اجرایی مختلف، برای همکاری با همدیگر آغاز به کار نمود. فعالان این کمپین اعلام کردند با توجه به برگزاری اجلاس کمیته حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در ماه فوریه، حداقلی ترین کاری که در شرایط فعلی می توانند انجام دهند این است که گزارش‌های مستند و نیز اسناد مرتبط به نقض حقوق شهروندی فعالان زن و برخوردهای صورت گرفته با آنها را به گروه‌هایی که در این نشست شرکت می‌کنند ارائه دهند. آنها خواستار اعلام موضع شفاف و صریح جامعه جهانی نسبت به نقض حقوق شهروندی فعالان زنان خواهند شد. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
وعده بعدی با رادیو فردا برای شنیدن برنامه صدایی دیگر، مجله نیمه شب و همچنین مجله نیمروزی فردا در ساعت 13. مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسد. تا چند ثانیه دیگر شنونده گزیده مهمترین خبرها خواهید بود در همراهی